تجمعات حمایتی از جمهوری آذربایجان در چند شهر ایران به خشونت کشیده شد.
این چیزی که بسیار عصبانی کرده شاید مردم ترک ایران رو تناقضی است که بین حرف‌ها و عمل مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره.
سازمان گزارشگران بدون مرز زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کرد.
فعالیت‌های کانون در هر دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ممنوع بوده.
و نرخ دلار در ایران به مرز 30,000 تومان رسید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بر اساس اخبار و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات حمایتی از جمهوری آذربایجان در برخی از شهرهای ایران به خشونت کشیده شد. بیشتر در گفتگو با پرویز یاری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، درباره این تجمعات پرسیدم.
طبق آخرین اطلاعاتی که به دست من رسیده، حداقل در 10 شهر امروز از تجمعاتی برگزار شده، ولی متاسفانه با هجوم نیروهای امنیتی در اکثر شهرها به خشونت کشیده شده. ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده و شاهدان عینی که من تونستم باهاشون تماس بگیرم، حاکی از اینه که در بسیاری از شهرها هم بازداشتی های گسترده وجود داره. البته بعضی از بازداشتی ها رو ما اسامیش احراز شده، ولی هنوز نتونستیم به تعداد مشخصی که بازداشت شده رو همه رو احراز بکنیم هویتشون رو.
آقای یاری، آیا این تجمعات خودجوش بوده یا اینکه از پیش سازماندهی شده؟
فراخوانی 2 روز گذشته در هم فضای مجازی و رسانه‌های آذربایجانی، اپوزیسیون آذربایجانی در واقع، منتشر شد که از مردم دعوت می‌کرد که برای حمایت از جمهوری آذربایجان و اعتراض به اون چیزی که اونها میگن مداخله روسیه و ایران در جنگ قره‌باغ، تجمعاتی رخ بده. تاکید این فراخوان‌ها بر مسالمت آمیز بودن این تجمع‌ها بود، ولی متاسفانه این محقق نشد.
آقای یاری، چه شعارهایی در این تجمعات سر داده شده و این تجمعات در چه شهرهایی برگزار شدند؟
اونهایی که دقیقا اطلاعاتش به دست من رسیده در اردبیل، ارومیه، تبریز، مراغه، زنجان، تهران و مشکین شهر و چند شهر دیگه، چند تا از شهرها متاسفانه خشونت بسیار بالا بوده. من هنوز نمیدونم که آیا نتیجه شرایط تهران چه شکلی بوده، آیا بازداشتی و یا خشونتی از طرف نیروهای امنیتی در تهران داشتیم یا خیر، ولی خشنترین برخورد رو در تبریز داشتیم که به درگیری منجر شده و اطلاعاتی که ما داریم چندین نفر بازداشت شدن. در اردبیل هم همینطور. البته اردبیل در 3 روز گذشته بازداشتی های گسترده هم داشته. 2 روز پیش اردبیلی ها در یک پارکی تجمع کردن با همین دلایل، با فراخوانی که قبلا اتفاق افتاده بود و نزدیک 20 تن از فعالین مدنی و معترضینی که تجمع کرده بودند بازداشت شدند. حین بازداشت به شدت ضرب و شتم اتفاق افتاده و 12 نفرشون اسامیشون رو احراز کردیم. در 8 نفر از اونها آثار ضرب و شتم وجود داره، در حالی که آقای طباطبایی رئیس دادگستری استان اردبیل حاضر نشدند حتی این افراد رو ریزش قانونی برای صورت جلسه این آثار ضرب و شتم منتقل بکنند. در ارومیه هم امروز عصر متاسفانه نیروهای امنیتی به مردم حمله کردند. مشخصه تظاهرات ارومیه حضور گسترده زنان در این تظاهرات بوده و اولین کسانی که بهشون حمله شده زنان بودند در ارومیه. در اونجا هم 2 نفر رو مشخصا اسامیشون احراز شده که بازداشت شدن، تعداد بیشتر از اینه، ولی هنوز تونستیم اسامی 2 نفر رو احراز بکنیم.
آقای یاری، چه شعارهایی داده شده؟
اکثر شعارها شعارهای مشخص و ثابتی وجود داشت که به زبان ترکی آذربایجانی داده شده. قره‌باغ مال ماست، مال ما خواهد ماند، زنده باد آذربایجان. شعارهایی در محکومیت روسیه و سیاستهای جمهوری اسلامی. شعارهایی در تهران داده شده که حمایت ارمنستان رو جنایت خطاب کردن.
توی شعارها شنیده شده این مرز نوردوز، چه اهمیتی داره این مرز؟
شاید بشه گفت که گلوگاه تنفسی ارمنستان این گمرک هست، چون که ارمنستان با کشورهای گرجستان، آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ترکیه مرزهای مشترکی داره، ولی به خاطر مشکلاتی با این دو تا کشور داره، خصوصا با ترکیه و آذربایجان، کاملا مرزهاشون بسته است و گلوگاه اقتصادی ارمنستان از مرز بین ایران و ارمنستان در گمرک نوردوز هست و هر آن چیزی که وارد ارمنستان میشه از مسیر زمینی از این گمرک وارد میشه و در این سالها هم بسیار توسعه پیدا کرده کمک‌های جمهوری اسلامی به ارمنستان و در این حال هم نظامی و هم اطلاعاتی هم در این حال صادرات ایران بسیار گسترده بوده به ارمنستان. این چیزی که بسیار عصبانی کرده شاید مردم ترک ایران رو تناقضی است که بین حرف ها و عمل مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره.
اظهار نظر پرویز یاری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، را میشنیدید. در همین باره چهار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از مواضع جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان بر سر ناگورنو-قره‌باغ دفاع کرد و آن را مشروع خواندند. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روز پنجم مرداد 1372 رهبر جمهوری اسلامی در استادیوم ورزشی تبریز گفت در منطقه قره‌باغ دولت ارمنستان و ارامنه آن منطقه ستم می کنند. او افزود ما این حرکاتی را که ارامنه در منطقه قره‌باغ در پشتیبانی از دولت ارمنستان انجام می دهند را محکوم می کنیم. اما او گامی فراتر هم نهاد و حتی از ارامنه ایران نیز خواست که در این محکومیت با او همراه شوند. هرچند 27 سال از این نطق آیت الله خامنه ای می گذرد، اما او با ادبیات گوناگون بارها در همین رابطه نظر خود را ابراز کرده، از جمله در دیدار با حیدر علیف رئیس جمهوری پیشین آذربایجان یا در مناسبت های دیگر. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر قره‌باغ به عنوان منطقه‌ای از جمهوری آذربایجان و اینکه قره‌باغ خاک اسلام است، همانی است که اکنون در روز پنجشنبه در بیانیه چهار نماینده‌اش در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان به وضوح خودنمایی می‌کند. آنها در بیانیه خود نوشتند که در تعلق قره‌باغ به جمهوری آذربایجان، اشغال آن و لزوم بازگشت این اراضی کشور اهل بیت هیچ تردیدی نیست و دولت آذربایجان در بازپسگیری این اراضی کاملا قانونی عمل کرده است و آن را در راستای اجرای چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانستند. در این بیانیه از کمک مداوم جمهوری اسلامی در تمامی مدتی که آنها طول اشغال قره‌باغ خواندند اشاره شده و همچنین آمده است که اگر عنایات جمهوری اسلامی در بد و آنچه اشغال قره‌باغ خواندند نبود، قطعا اشغال تا باکو ادامه می‌یافت. نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که در حال حاضر تنها راه زمینی آذربایجان برای نخجوان خاک جمهوری اسلامی است که ایران به گفته آنها سخاوتمندانه آن را در اختیار دولت آذربایجان قرار داده است. رهبران جهان از جمله رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و دیگر کشورهای غربی خواستار خیشتنداری طرفین درگیر و بازگشت آنها به میز مذاکره شدند. روسیه و ایران هم از آن جمله هستند، اما باکو میگوید به عملیات نظامیش تا پس گرفتن منطقه قره‌باغ کوهستانی ادامه خواهد داد. حال در ایران نیز تجمعاتی در حمایت از جمهوری آذربایجان برگزار شده است، تجمعاتی که در تهران و برخی از شهرهای آذری‌نشین از جمله تبریز، ارومیه و زنجان انجام شد. با این حساب جمهوری اسلامی در کدام سوی این بحران قرار می‌گیرد؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ آمستردام.
تفاوت بین دو دیدگاه در جمهوری اسلامی درباره بحران و جنگ قره‌باغ، یعنی دیدگاه نمایندگان ولی فقیه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان که مدعیان قره‌باغ بخش جدایی ناپذیر از سرزمین جمهوری آذربایجان و تلاش آذربایجان برای بازپسگیری اراضی اشغالی از سوی ارمنستان کاملا قانونی و شرعیه از یه سو، و از سوی دیگه دیدگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که آتش بس و پایان جنگ و گفتگوی دو طرف مخاصمه رو بدون پرداختن به جزئیات گفتگو مطرح میکنه، جز این که نشان ناهماهنگی ذاتی بین نهادهای حکومتی در ایرانه که البته نشانه هاش رو ما در بحرانهای دیگه هم میتونیم سراغ بگیریم، از موزل دیگه هم حکایت میکنه و اون این که جمهوری اسلامی تمیز از یک سو در کنار مسکو که حامی ارمنستانه قرار داره و نمیخواد به بهانه بحران قره‌باغ این پیوند رو از دست بده و سوی دیگه نگران ناآرامی و اعتراض در استانهای آذربایجان ایران. امروز رپرپه‌های اعتراض‌هایی رو در شهرهای بزرگ آذربایجان شرقی و غربی و همینطور اردبیل شنیدیم، اعتراض‌های مردمی به حمایت از جمهوری آذربایجان و نبردی که در قره‌باغ جاریه. خب این میتونه برای جمهوری اسلامی نگران کننده باشه، چرا که اگر که موضع روشنی در قبال این بحران نگیره، احتمال اینکه دامنه این اعتراض‌ها به شهرهای بزرگتر ایران، شهرهای مرکزی ایران که جماعت بسیار بزرگی از آذربایجانیان اونجا زندگی میکنن، سرایت کنه و خب این نوعی مسئله امنیتی رو برای جمهوری اسلامی ایران پدید میاره و باید دید که آیا سیاق برخورد جمهوری اسلامی با این حرکت، با این نشانه هایی که تا به حال نظیری نداشته، نمونه‌ای رو نداشتیم، چگونه خواهد بود؟
روسیه متحده ایران از حامیان ارمنستان است و ترکیه هم از حکومت الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان حمایت می کند. وقتی قره‌باغ اولیا دهه ها پیش اعلام استقلال کرد، ارمنستان تنها کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان هر یک دیگری را متهم به بهره گیری از کمک های نظامی از دیگر کشورها می کند. از سوی ارمنستان می گوید ترکیه به جمهوری آذربایجان یاری می رساند و خبرهایی نیز از ارسال کامیون های حاوی جنگ افزارهای روسی به ارمنستان از طریق خاک ایران حکایت داشتند، هرچند که ایران قویاً آن را تکذیب کرده است. 5 خمپاره کاتیوشای شلیک شده در جریان مبادله آتش بین طرف‌های درگیر در جنگ قره‌باغ در خاک ایران فرود آمد و به روستای پرویز خانلو در آذربایجان شرقی اصابت کرد که در نتیجه آن یک کودک جراحاتی جزئی برداشت و به 2 ساختمان خسارت وارد شد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ آمستردام:
اینکه در جریان این نبرد 5 روزه دو طرف یکدیگر رو متهم کردند که از نیروهای غیر بومی برای جنگ بهره بردند، درستی و نادرستیش رو نمیشه به راحتی راستی آزمایی کرد، اما صرف نظر از کارزار تبلیغاتی که همیشه در چنین بحرانهای جاریه، این نگرانی البته به جد وجود داره که صحنه نبرد قره‌باغ صحنه رودررویی نیابتی بشه که همسایگان و حتی نیروهای مطرح جهانی رو هم پاشون رو به قفقاز جنوبی باز کنه.
جنگ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حالی 5 روزش را به پایان برد که چنان گسترده شده که دامنه آن به مرزها و خاک هر دو کشور کشیده شده است و به جنگی تمام عیار بدل شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تعداد رسمی قربانیان کرونا در کشور به 26380 نفر رسیده. همزمان حسن روحانی هم از وضع جریمه متناسب با تخلف از مقررات بهداشتی خبر داده. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، امروز حسن روحانی صحبتی کرده درباره وضع جریمه. چه نوع جریمه‌هایی در نظر گرفته شده؟
با درود خانم نوشین به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتین، امروز حسن روحانی از اعمال جریمه برای متخلفان از پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و گفت جرائمی متناسب با تخلفات در 3 سطح ادارات، اصناف و کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی اعمال میشه. آقای روحانی گفته که برای افرادی که در هر یک از این سطوح به پروتکل‌های بهداشتی بی‌اعتنایی کنند، جریمه‌ای مشخص شده، اما او از میزان این جریمه ها چیزی نگفت و توضیح نداد که چه نهادی مسئول نظارت بر تخلفات احتمالی هست و نوع جریمه ها هم مشخص نیست و احتمال داره که منظور او جریمه های نقدی باشه. به هر حال آقای روحانی با اشاره به امکان تلاقی کرونا با سرماخوردگی و آنفلانزا در فصل پاییز گفت با مخاطراتی مواجه خواهیم شد. و همچنین گفت که ستاد ملی مبارزه با کرونا با مجوز وزیران کشور و بهداشت متناسب با وضعیت شیوع کرونا در استانهای خودشون تصمیم میگیرند. این رو هم اضافه کنیم که از 31 استان ایران 26 استان در وضعیت قرمزند و تنها 4 استان کردستان، هرمزگان، گلستان و فارس در وضعیت زرد یا هشدار قرار دارن. خانم نوشین. الو
آقای قویمی، در اینها سفر به عراق هم مؤکدن در زمان اربعین ممنوع اعلام شده، یعنی هم عراق بس مرزها رو و هم ایران. چه اخبار دیگه در این باره هست؟
بله، امروز احمد علی، در واقع روز پنجشنبه، احمد علی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی در مورد مراسم اربعین یک بار دیگه اعلام کرد که مرزهای چهارگانه به سوی عراق، یعنی مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه، بر روی هر گونه تردد بسته شده و ممنوعه. او همچنین گفت برپای اعلام ستاد مرکزی اربعین زائران از حضور در مرزها خودداری کنند و افزود بسترهای لازم برای پذیرش زائران در کشور عراق مهیا نیست و مرزبانی عراق با افرادی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور بشن برخورد خواهد کرد. در این حال میدونید که اربعین پنجشنبه آینده است، در این حال پروازها به سوی عراق هم در اربعین متوقف خواهد شد. این را هم اضافه کنم که برخی از استانهای محدودیت‌های تازه‌ای را در ایران اعلام کردن، از جمله استان البرز که اعلام کرده محدودیت‌ها را از هفته آینده اجرایی می‌کنه. در استان کردستان برخی از مراکز تجمع و خدمات عمومی هم به مدت دو هفته تعطیل شده. از امروز تالارهای پذیرایی قهوه‌خانه‌ها و کافی شاپ‌ها و آرامستان ها هم تعطیل شدن و رستوران ها تنها میتونن غذا رو برای بیرون بردن بفروشن. در استان های خراسان جنوبی، کرمانشاه و قم هم محدودیت هایی به اجرا در آمده. در تهران هم وضعیت همچنان نگران کننده توصیف شده و تاکید مقام های بهداشتی و پزشکی رعایت پروتکل های بهداشتی، یعنی شستشوی دست ها، رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و استفاده از ماسک است که میتونه در روند کلی کرونا تاثیرگذار باشه.
آقای قویمی، درباره وضعیت کرونا در جهان برای ما بگید.
به طور خلاصه وضعیت شیوع ویروس کووید 19 در جهان نسبت به یک ماه گذشته بدتر شده و سیر صعودی داشته. با فراتر رفتن شمار مبتلایان به کرونا از 34 میلیون نفر و جان باختن بیش از 1,015,000 تن، آغاز محدودیت‌های تازه در بسیاری از کشورها در حال اجراست یا در آستانه اجرا شدن است. و حتی امروز نخست وزیر، در واقع روز پنجشنبه، نخست وزیر ایتالیا گفت که قصد را از پارلمان بخواد که وضعیت اضطراری مربوط به همه‌گیری کرونا را تا سال آینده تمدید کنه. میدونیم که ایتالیا 317,000 مبتلا و 36,000 قربانی داشته و در همین جمهوری چک هم که ما هستیم از 5 روز دیگه قراره که وضعیت اضطراری اعلام بشه. بسیاری از کشورهای دیگه هم در اروپا، آسیا، آمریکا در حال بررسی احتمال اعمال محدودیت‌ها هستند و سیاستمداران در حال بحثند بر سر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که اون گونه محدودیت‌ها به دنبال خواهد داشت.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
قیمت دلار در ایران روز پنجشنبه به مرز 30,000 تومان رسید. همزمان خبرگزاری‌های رسمی ایران از ادامه افزایش بهای طلا و ارزهای دیگر خبر دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
رسیدن قیمت دلار به مرز 30,000 تومان در ایران روز پنجشنبه در حالی است که با ادامه روند افزایش دلار و سایر ارزهای بین‌المللی اواخر تیر ماه بعد از چند روز بحرانی در بازار ارز که قیمت دلار به حدود 25,000 تومان رسید، با دخالت دولت و تزریق ارز به بازار قیمت‌ها به حدود 21,000 تومان بازگشت. اما مدتی نگذشت که دوباره قیمت‌ها روندی صعودی در پیش گرفت. تا آنجا که قیمت دلار در روزهای اخیر وارد کانال 28,000 تومان و پس از چند روز به تدریج از 29,000 تومان نیز عبور کرد. اما دلایل افزایش بهای دلار و سایر ارزها در ایران چیست؟ پرسشی که روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، در مورد این دلایل چنین میگوید.
نخستین دلیلی که افزایش قیمت دلار رو موجب میشه، به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نبود منابع کافی ارزی در دست دولت هست، چون این بازار همواره با دخالت دولت روبرو بوده و طریق دولت کنترل میشده قیمت ها. ما منتها عوامل دیگه هم موثر بودن که افزایش قیمت‌ها در بازار ارز با شتاب بیشتری روبرو بشه. یکی از این عوامل همین تغییر سرمایه مردم از بازار بورس به بازار ارز و انتقالش به بازار ارز بود به دلیل بی‌اعتمادی و زیان‌هایی که مردم داشتن در این بازار، بخشی سرمایه‌شون رو به بازار ارز آوردن. منتها در نگاه کلی‌تر یکی از مشکلات بزرگی که باعث میشه ما در بازار ارز یا بازار اتومبیل یا بازار طلا و سکه که این روزها همپای دلار داره افزایش پیدا میکنه دچار همچین روندی باشیم این هست که به هر حال نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور باید بتونه بازارها رو کنترل کنه. ما در ایران با فقدان توانایی این موضوع رو روبرو هستیم و از طرف دیگه هم میبینیم که در واقع در اقتصاد ایران به جای اینکه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی برای مردم سودآور ارزیابی بشه به دلیل مشکلات مزمنی که بیم اقتصاد ایران داره، برای مردم ایران فعالیت‌های اینچنینی مثل خرید و فروش دلار یا طلا و سکه یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بازار اتومبیل سودآوری داره و خب این یه سری فعالیت‌های کاذبی رو به وجود میاره که همین تشدید می‌کنه.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران 13 خرداد گفت که بانک مرکزی باید برای حفظ نرخ ارز به بازار ارز تزریق کند و بانک مرکزی ظرف 15 سال گذشته حدود 280 میلیارد دلار به طور میانگین سالی 18 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده تا نرخ ارز کنترل شود. به گفته آقای همتی بسیاری از این ارزها به صورت سرمایه از ایران خارج شده و همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به خاطر همین ارزها بوده است. اما چرا تزریق ارز به بازار کارساز نیست؟ روشنک آسترکی اقتصاددان میگوید هرچند دولت ممکن است بتواند با تزریق ارز روند افزایش آن را به طور موقت متوقف کند، اما به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران این اقدام در دراز مدت نمیتواند کارساز باشد.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه و اصطلاحاً در اون تعادلی که بین عرضه و تقاضا به وجود میاد عرضه بیش از تقاضا بشه در بازار، بله قیمت‌ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه، اما اون چه که مسلمه هیچ وقت ما دیگه در حال حاضر با وضعیت کنونی که اقتصاد ایران داره که در رکود تورمی به سر میبره، ما به قیمت هایی که مثلا 2 هفته 3 هفته 1 ماه پیش داشتیم به نظر من باز نخواهیم گشت. ضمن اینکه شما اگر روند افزایش قیمت ارز رو طی 2-3 سال گذشته نگاه کنید، همیشه این بوده که با یک جهش بالایی روبرو می شده و بعد به صورت خیلی اندکی یک کاهش قیمتی رو شاهد بودیم. در نتیجه در این شرایط کنونی هم من فکر نمی کنم قیمت ها به سطوح قیمتی مثلا ماه گذشته یا ابتدای تابستون بخواد برگرده.
در همین حال قیمت سکه موسوم به تمام بهار آزادی طرح جدید هم روز پنجشنبه به 15,200,000 تومان رسید. 2 روز پیش این سکه طلا با قیمت 13,800,000 تومان معامله شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز آزارهای قضایی و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد. رضا معینی مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس در این باره با رادیو فردا گفتگو کرد.
واقعیت اینه که کانون نویسندگان ایران یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه مدنی در ایران که فعالیت‌های کانون در هر دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ممنوع بوده. این کانون هزینه بسیار سنگینی و برای آنچه که مبارزه با سانسور مینامیم به شکل کلی پرداخت کرده. این 3 عضو کانون نیز به همین دلیل بازداشت شدند، یعنی اتهامی که علیه آنها هست تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، آن هم برای کارهای مدنی مطبوعاتی و در اصل فعالیت‌های سیاسی است. در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و به زندان فرستاده شدند. احکامی که بسیار سنگین هم هست، یعنی 2 تن از آنها به 6 سال زندان، آقای رضا خندان مهابادی و بکتاش آستین و کیوان باجان هم که به 3.5 سال زندان محکوم شدند.
اظهار نظر رضا معینی مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
وزیر خارجه عراق میگوید کشورش امیدوار است که آمریکا در تصمیم خود برای تعطیل کردن سفارتش در بغداد تجدید نظر کند. همزمان سفرای 25 کشور در بیانیه‌ای برای کمک به عراق در زمینه حل مشکلات امنیتی اعلام آمادگی کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
دولت آمریکا حدود یک هفته پیش هشدار داد که چنانچه دولت عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سایر گروه‌های شورشی به سفارت و اهداف آمریکایی اقدامات مؤثری انجام ندهد، سفارت خود را در بغداد تعطیل خواهد کرد و 3000 نیروی نظامی باقی مانده خود در عراق را بیرون خواهد برد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در یک نشست خبری تهدید آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بغداد را خطرناک توصیف کرد.
حکومت آمریکا یا اداره آمریکا نظر به هذا القرار.
وزیر خارجه عراق گفت ما امیدواریم دولت آمریکا در این تصمیم تجدید نظر کند، چون تصمیم اشتباهی است و در زمان و مکان نادرستی گرفته شده است. به گفته فؤاد حسین، افزون بر این که چنین تصمیمی به گروه‌هایی که این حملات را انجام می‌دهند این پیام را خواهد داد که گویا در رسیدن به اهداف سیاسی خود موفق بودند. آقای فؤاد حسین همچنین گفت این اقدام آمریکا ممکن است به تعطیل شدن سفارت کشورهای دیگری نیز منجر شود. فؤاد حسین افزود عراق فضای سیاست داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را که ممکن است دلیل شتاب زدگی در این هشدار باشد درک می کند. ولی دولت جدید عراق که تنها حدود 4 ماه از عمران می گذرد مشغول انجام اقدامات ضروری و حفاظتی هست. قبل از نشست مطبوعاتی وزیر خارجه عراق، سفیران 25 کشور از جمله سفیران آمریکا، بریتانیا، کانادا و عربستان سعودی پس از ملاقات با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی از دولت عراق و ثبات در این کشور حمایت کردند و آمادگی خود را برای کمک به عراق به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی اعلام داشتند. اما تنها ساعاتی پس از این دیدار و اظهارات مصطفی الکاظمی در خصوص ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک، ساعت 23 دقیقه شامگاه چهارشنبه چند راکت به نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل اصابت کرد. این حملات در موقعی انجام می شود که گفته شده بود احتمال دارد سفیر آمریکا از بغداد به کنسولگری این کشور در اربیل نقل مکان کند. به گفته تحلیلگران این حمله راکتی احتمالاً پیامی است مبنی بر اینکه اماکن آمریکایی در اربیل نیز از چنین حملاتی در امان نخواهند بود. سازمان ضد تروریسم کردستان عراق در بیانیه‌ای 8 شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را عامل این حمله معرفی کرده و اعلام داشته است که 6 راکت به سوی محل استقرار نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل شلیک شده که 2 راکت منفجر نشده است. یک سخنگوی 8 شعبی هر گونه دخالت در این حملات را تکذیب کرده و گفته است که این حملات از منطقه در نزدیکی نیروهای پیشمرگی کرد انجام شده است. یک منبع امنیتی کردستان عراق هم به رویترز گفته است این راکت ها از استان نینوا در شمال عراق شلیک شدند. و سرهنگ وین ماروتو سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که گزارش‌های اولیه هاکیست این راکت‌ها به محل استقرار نیروهای ائتلاف در اربیل اصابت نکردند و هیچ تلفات و خساراتی در بر نداشتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال بروز آتش‌سوزی در کمپ موریا در جزیره یونانی لسبوس، نزدیک به 10,000 پناهجو از چند کشور از جمله ایران به اردوگاه تازه‌ای به نام تپسیا منتقل شدند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
23 روز پیش آتش‌سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس رخ داد که نزدیک به 12,500 پناهجو را آواره و بی‌خانمان کرد. پناهجویان بی سرپناه 2 هفته است به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه اسکان یافتند که فاصله‌اش تا دریا حدود 10 متر است. به دلیل شمار بالای پناهجویان، مقام‌های مسئول یونانی در هر یک از چادرها 2 تا 3 خانواده را جا دادند و این امر خود مسئله بزرگی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان احتمالاً عواقبی به دنبال خواهد داشت. در محوطه این چادرها نیز شماری توالت موقت نصب شده که پاسخگوی همه پناهجویان نیست. در این کمپ تازه پناهجویان با کمبود غذا، آب آشامیدنی، دارو و پزشک نیز روبرو هستند. نعیم محمدی، شهروند افغان که 8 سال است به عنوان مترجم و مددکار اجتماعی در جزیره لسبوس استخدام شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در اردوگاه تازه تپه سیاه اینطور گفته:
جلوی من خیمه هایی میبینیم که به ظرف 1 هفته 2 هفته ساخته شده، با شرایطی که اینجا وجود داره 1 ماه دیگه این باران اگر شروع شد و باد شروع شد این خیمه ها باد میبره. گلالو تا زانو مردم بین گل خواد بود. این شرایطی که اتحادیه اروپا الان خودش داره میبینه، همه عادت کردن محکوم کردن یونان، در حال دیگر تنها یونان تصمیم گیرنده نیست. هرچی سخت‌تر باشه اینا مردم تشویق نمیشن بیاد، در حالی که همچی چیزی نیست. کسی که بخواد زندگی و جان خودش از شرایطی که قرار داره، خطری که او رو تهدید میکنه، دیگه فکر نکنه از این بترسه که من زیر خیمه بخوابم چی خواهد شد. نه، برای نجات جانش تمام سعی تلاش رو میکنه.
به دلیل شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در کمپ تازه تپه سیاه در جزیره یونانی لسبوس، شماری از سازمان‌های کمک رسان در اروپا هم از جمله پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ و کاریتاس خواهان تخلیه این کمپ شدند. فهیمه یکی از 100 پناهجوی ایرانی ساکن لسبوس است که بیش از 1 سال از همراه با همسر و 2 فرزندش در این جزیره به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل ترک ایران اینطور گفته:
علتش این بودش که مشکلات مذهبی که ما تو ایران داشتیم، این اعتقادی به اسلام نداشتیم، مجبور شدیم که از ایران بیایم بیرون. اومدم اینجا جزیره لسبوس با یک دختر خانم آشنا شدم، کم کم آیه‌های کتاب مقدس رو برام خوند و اینا، من جزء مسیحیت شدم. الان هم خودم هم شوهرم مسیحی هستیم. 2 تا پسر دارم، یک پسرم 17 سالش هستش، یک پسرم 13 سالش هستش. اینا با من هستن اینجا. من روز اولی که اومدم اینجا، چون گفتم ایران برای من امن نبوده، یعنی اینجا یه من آیدی کارت بدن، من همینجا هستم، میتونم خودم خونه بگیرم. شده که ما الان 2 تا ردی خوردیم.
در حکم دوم دادگاه چه گفتن؟ علت چی بوده که شما رو رد کردن؟
حکم اولی که بود گفتن یعنی ما قانع نشدیم. حکم دومی رو تازه به وکیل گفتن، هنوز وکیل به ما اعلام نکرده که از کجا باید بریم رأی رو بگیریم، ولی الان نمیدونم حالا این پروسه چقدر زمان میبره. من فقط میخوام بهم کمک بشه.
ظرفیت و گنجایش اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس به حدی محدود است که دولت یونان مجبور شده 3000 تن از ساکنان این کمپ را تا هفته آینده راهی شهرهای این کشور کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به عنوان زرتشتیان بازگشتی در شمال عراق نوشته این افراد هنوز با انگزنی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رویترز می نویسد این کرد عراقی 31 ساله از شهر دوهوک در منطقه نیمه خودگردان کردستان شمال عراق که در یک خانواده مسلمان محافظه‌کار متولد و بزرگ شده است، می ترسد آشکارا نماد زرتشتیان را به تن داشته باشد. به نوشته تهیه کنندگان این گزارش، مهدی در حالی که عکس‌های قدیمی را مرور می‌کند که در مسجدی محلی در حال نماز نشانش می‌دهند، به خاطر می‌آورد که رفقایش او را ملا خطاب می‌کردند. اما هنگامی که بران شد از اسلام فاصله بگیرد و آموزه‌های زرتشت را پیروی کند، از همپاشیدگی شبکه اجتماعیش شروع شد. خبرگزاری رویترز اشاره می‌کند این دین که تا هند پخش گردیده بود، دین رسمی 3 دودمان ایرانی بود تا قرن 7 میلادی که با صعود اسلام به سرعت افت نمود و ما سراپا در عراق ناپدید شد. اما در منطقه کردنشین کشور بعد از آنکه فرقه افراد طلب حکومت اسلامی داعش اراضی وسیع از شمال عراق را اشغال، مکتبی وحشیانه از اسلام اعمال و اقلیت‌های دینی را آزار و اذیت کرد، دین زرتشتی شاهد احیای غیر منتظره‌ای بود. این گزارش ادامه می دهد. مهدی گفت: پرسش از خودم را آغاز کردم. مال آنها اسلام حقیقی است یا اسلامی که والدینم به من آموختند؟ رویترز می نویسد: به گفته آواد طائب از بنیانگذاران انجمن یسنا که از سال 2014 میلادی دین زرتشتی را در کردستان ترویج کرده و همچنین نماینده این دین در دولت کردستان است، تا کنون حدود 15,000 تن در آن سازمان نام نویسی کردند. به گفته وی بیشترشان کردهایی بودند که از اسلام گرویده بودند، اما اعراب و مسیحیان نیز به این جنبش پیوستند. این گزارش اشاره می کند اگرچه دولت اقلیم کرد در سال 2015 رسماً دین زرتشت را به رسمیت شناخت، گرویدگان از اسلام همچنان به عنوان مسلمان در دولت مرکزی عراق ثبت نام هستند، چیزی که طائب انتظار ندارد به این زودی ها تغییر کند. رویترز ادامه می دهد: توجه به محیط زیست و همزیستی مسالمت آمیز عناصر اصلی جذب جوانان با سوابق محافظه‌کار به آیین باستان است. در پایان گزارش رویترز آمده است: زرتشتیان دهوک با نداشتن جایی برای برگزاری آیینشان امیدوارند شمارشان فزونی یابد، نیایشگاهی جایی دیگر بگشایند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به آخرین بخش مجله نیمه شب که به روال معمول آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی برابر تیم پاختاکور ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حال آماده شدن برای مسابقه با تیم النصر عربستان در دور نیمه نهایی این رقابت هاست. از دوحه قطر میزبان این بازی ها خبر آمده. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا محمد تقی الجعفری داور سنگاپوری را برای قضاوت بازی پرسپولیس و النصر انتخاب کرده. نشست خبری این مسابقه هم امروز جمعه در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه با حضور مربیان این دو تیم برگزار خواهد شد. طبق برنامه دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران با النصر عربستان در دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه 12 مهر در ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار خواهد شد. از باشگاه استقلال خبر رسیده هیئت مدیره این باشگاه پس از برکناری احمد سعادتمند مدیر عامل آبی‌ها روز پنجشنبه احمد مددی را به عنوان سرپرست جدید باشگاه استقلال معرفی کرد. آبی‌های پایتخت بعد از شکست از پاختاکور ازبکستان و حذف از لیگ قهرمانان آسیا و بازگشت به ایران حال و روز خوشی ندارد. دیاباته و میلیچ دو بازیکن خارجی این تیم هشدار دادند اگر تا هفته آینده مطالباتشان پرداخت نشود از این تیم جدا خواهند شد. همچنین چند بازیکن اصلی این تیم هم در حال مذاکره با چند باشگاه قطری هستند. این در حالی است که استقلال هنوز سرمربی جدید خود را هم معرفی نکرده. فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقلال و مجید نامجو مطلق که سرمربیگری آبی‌ها را در لیگ قهرمانان آسیا بر عهده داشت دو گزینه اصلی هدایت آبی پوشان پایتخت هستند. و قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا روز پنجشنبه انجام شد و 32 تیم حاضر در این رقابت‌ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در گروه اول در کنار اتلتیکو مادرید، سالزبورگ و لوکوموتیو مسکو ایستاد. لیورپول در گروه 4 در کنار تیم‌های آژاکس، آتالانتا و میتیلند دانمارک قرار گرفت. در گروه 7 تقابل دیدنی مسی و رونالدو در بارسلونا و یوونتوس در پیش خواهد بود. در گروه 3 یاران مهدی طارمی بازیکن ملی پوش ایرانی در تیم پورتوی پرتغال باید با تیم منچستر سیتی دیدار کنند. و در گروه 6 یاران سردار آزمون دیگر بازیکن ملی پوش ایران در تیم زنیت روسیه با بورسیا دورتموند آلمان مسابقه خواهند داد. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از روز 29 مهر ماه آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اخبار میادین ورزشی به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه هم با ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.